بخش سوم، فصل هفتم کتاب غرور و تعصب. صبح روز بعد همه منتظر بودن نامه از آقای بنت برسد، اما پست اومد بیان که یه سطر نوشته از آقای بنت آورده باشه. افراد خانواده میدونستن که اصولا نامه نوشتن تنبله، اما در چنین موقعیتی همه امیدوار بودن که او به خودش زحمت بدهد و چند خط بنویسد. پیش خودشان فکر میکنن شاید خبرهای خوشی در کار نبوده، اما باز هم دلشان میخواست مطمئن بشوند. آقای گاردینر هم قبل از رفتن فقط منتظر رسیدن نامه او بود. وقتی آقای گاردینر رفت، لاغر خیال همه راحت شد که زود به زود از اوضاع احوال با خبر میشوند. او موقع خدافزی همچنین قول داد که در اسرع وقت کاری خواهد کرد آقای بنت به لانگبورن برگردد و به این ترتیب خیال خواهر خود را هم راحت کرد، چون خانم بنت تنها راه نجات شوهر خود را در این میدانست که در دوئل کشته نشود. خانم گاردینر و بچه هم قرار شد چند روز بمانند، چون خانم گاردینر فکر میکرد حضورش کمکی به حال خواهرزاده های شوهرش خواهد بود. او برای رسیدگی به خانم بنت به دخترها کمک میکرد و در ساعات فراغت نیز به آنها دلگرمی میداد. خاله دخترها نیز زیاد به آنها سر میزد و طبق معمول میخواست به آنها قوت قلب بدهد و خوشحالشان کند، اما هر بار که میامد حرفای تازهی در باره ریخت و پاش ها و رفتارهای غیر متعارف ویکام به زبان میآورد و خلاصه آنکه وقتی از پیش دخترها میرفت آنها را ناراحت تر و نومیدتر از قبل میگذاشت. حالا همه آدمهای مرتین در بدگویی از ویکام با هم مسابقه میدادند، در حالی که او تا 3 ماه پیش از نظر آنها فرشته کامل و سراپا حسن بود. می گفتن به همه کسبه محل بدهکار است و دسیسه هایش که تحت پوشش اقواگری و جلب توجه شکل می گرفته دامن همه خانواده ها را گرفته است. همه می گفتن او بدزاد ترین آدم دنیاست و همه هم داشتن مدعی می شدن که انگار از ابتدا گول ظاهر او را نخورده بودن. الیزابت با اینکه خیلی از این حرفا را باور نمی کرد، باز هم فکر می کرد خواهرش بدبخت شده است. حتی جین که خوشبین تر بود، داشت مایوس می شد. به خصوص که روزها یکی پس از دیگری می گذشت و خبری نمی رسید. چون اگر به اسکاتلند رفته بودن، جین همیشه نظرش این بود، قاعدتا می بایست خبری از آنها برسد. آقای گاردینر یک شنبه از لانگبورن رفته بود و روز 3 شنبه بود که نامه از او به همسرش رسید. نوشته بود که به محض ورود برادر او را دیده و از او خواسته به خانه‌اش در خیابان گریس چرچ برود. آقای بنت قبل از رفتنش به لندن به اپسوم و کلپهم رفته بود، اما چیزی دستگیرش نشده بود و حالا می‌خواست به تمام مهمانخانه‌ها سر بزند، چون فکر میکرد آنها اگر به لندن آمده باشند قبل از اینکه جا مکانی دست و پا کنند قاعدتاً به مهمانخانه ای رفتند. آقای گاردینر خودش فایده‌ای در این کار نمیدید، اما چون برادر زنش اصرار داشت تصمیم گرفته بود کمکش کند. بعد هم در نامش نوشته بود که آقای بنت در حال حاضر اصلا رضایت نمیدهد که از لندن برود. در ضمن قول داد به زودی نامه دیگری بفرستد. در پایان نامه هم نوشته بود: به کنون فوسته نامه نوشتم و خواهش کردم که در صورت امکان از بعضی دوستان نزدیک ویکام در هنگ پرسجو کنند تا ببینیم قوم و خویش یا کس و کاری که بشنود از آنها سر نخی به دست آورد و فهمید در کدام نقطه شهر مخفی شده است. اگر کسی پیدا شود که سر نخی از ویکام به دست بدهد شاید نتیجه حاصل بشود. در حال حاضر نمی شود کاری کرد. من مطمئنم که کنون فوستر هر کاری که از دستش بر بیاید خواهد کرد. اما به ذهنم رسید که لیزی شاید بهتر از هر کس دیگری بداند که نزدیکان و بستگان ویکام فعلا که هستند و کجا زندگی می کنند. الیزابت می فهمید که چرا از او کمک می خواهند، اما هیچ گونه اطلاع خبری نداشت که در این قضیه به کار بیاید. الیزابت هیچ وقت چیزی درباره کسان و قوم و خویش های ویکام نشنیده بود. فقط می دانست که پدر و مادر او سالها پیش از دنیا رفتند، اما امکان داشت که بعضی از همقطارانش در هنگ چیزهایی بدانند و به خاطر همین الیزابت در عین نومیدی کمی امید داشت. در لانگبورن روزها با استراب سپری می شد، اما بیقراری ها هنگامی به اوج می رسید که نامه می آمد. از طریق نامه بود که خبرهای خوب یا بد می رسید. هر روز همه منتظر بودن خبر مهمی برسد. اما قبل از اینکه نامه از آقای گاردینر برسد، نامه خطاب به پدرشان رسید، آن هم از طرف آقای کالنز. جین که اجازه داشت نامه های پدر را در غیاب او باز کند، این نامه را خواند. الیزابت هم که می دانست چه مطالب عجیب و مضحکی در نامه های آقای کالنز هست، کنار جین نشست و همراه او نامه را خواند. متن نامه این بود: جناب آقا، برخورد واجب می دانم که بنا به وظیفه قوم و خویشی و موقعیتی که در زندگی دارم، به سبب مصیبت دردناکی به شما عارض شده و من دیروز طی نامه ای از مبدأ از آن اطلاع یافتم، با شما اظهار همدردی کنم. آقای عزیز، اطمینان داشته باشید که من و خانم کالنز با شما و خانواده محترمتان در این غم و غصه سهیم هستیم. غم و غصه ای که قاعدتا از بدترین نوع است، زیرا معلول علتی است که هیچگاه گذشت زمان نمیتواند آن را برطرف کند. من از هیچ بحث و سخنی که این مصیبت هنناک را تخفیف دهد دریغ نخواهم کرد، یا از هر گونه سخن تسلی بخش در موقعیتی که برای والدین دردناکتر از هر کس دیگری است مضایقه نخواهم کرد. مرگ دخترتان در مقایسه با چنین مصیبتی سعادت محسوب میشد. حتی وضعیت بدتر از این است، زیرا همانطور که شارلوت عزیزم گفته است، میتوان فرض کرد که این هرزگی دخترتان ناشی از سهل‌انگاری بی حد و مرز در تربیت اوست. هرچند که در این حال محض تسلای شما و خانم بنت، من ترجیح میدهم اینطور فکر کنم که منش و رفتار دخترتان فطرتاً بد بوده است، وگرنه در چنین سن و سالی قادر به ارتکاب چنین معصیتی نمیشد. در هر حال هر چه باشد، شما مستحق همدردی و دلسوزی هستید. من نه فقط خانم کالنز در اینم با من هم عقیدن، بلکه لیدی کاترین و دخترشان نیز که ماجرا را برای ایشان نقد کردم همین احساس را دارند. ایشان و دخترشان در این نیز با من موافقت دارند که لغزش یک دختر به زیان آینده بقیه دختران تمام خواهد شد، زیرا همانطور که لیدی کاترین شخصا محبت کردند و گفتند، دیگر چه کسی حاضر است با چنین خانواده ای وصلت کند؟ و این ملاحظات سبب می شود که من با رضایتی پیش از پیش با آن ماجرای نوامبر گذشته بیاندیشم، زیرا اگر اوضاع به روال دیگری چرخیده بود، حالا من هم در این مصیبت و رسوایی سهیم می بودم. لذا آقای محترم، اجازه می خواهم به شما توصیه کنم که حد دل امکان خاطر خود را آسوده کنید، فرزند نالایق خود را برای همیشه از مهر و محبتتان محروم سازید و بگذارید ثمره عمل ننگین خود را بچشد. ارادتمند شما. آقای گاردینر نامه‌ای ننوشت تا آنکه پاسخی از کنن پوستر دریافت کرد، اما مطلب به درد بخوری دستگیر نشده بود که در نامه ذکر کند. هیچ کس حتی یک نفر از قوم و خویش‌های بیگام را نمی شناخت که احیاناً با او در تماس باشد. شکی نبود که هیچ قوم و خویش نزدیک که زنده باشد ندارد. تعداد دوست و آشناهای سابقش زیاد بود، اما از وقتی وارد خدمت نظام شده بود ظاهراً مداوده‌ای با آنها نداشت. به این ترتیب کسی نبود که بشود به سراغش رفت و سرنخی از بیگام به دست آورد. وانگهی به سبب اوضاع وخیم مالیش لابد کاملا مراقب بود کسی پیدایش نکند، و این مسئله شاید به قدر پیدا شدن سرکله بستگان لیدیا برایش اهمیت داشت. زیر تازه معلوم شده بود که بدهی کلانی نیست در قمار بالا آورده. به نظر کنان فوستر بیش از 1000 پوند برای تسبیح حسابش در براتن لازم بود. مبالغ کلانی در شهر بدهکار بود، اما پولهایی که از این و آن دستی گرفته بود از آن هم بیشتر بود. آقای گاردینر به هیچ وجه سعی نمی‌کرد این جزئیات را از خانواده لانگبورن پنهان نگه دارد، و جین با وحشت این مطالب را در نامه می‌خواند. با تعجب فریاد زد: عجب متقلب کلاشی، قابل تحمل نیست، اصلا فکرش را نمی‌کردم. آقای گاردینر در نامش اضافه کرده بود که احتمالاً یک روز بعد، یعنی روز شنبه، پدرشان به خانه برخواهد گشت. آقای بنت که تلاش‌ها و پرسجوهایش بی‌نتیجه مانده و مسلسل شده بود، بالاخره به توصیه برادر زنش عمل می‌کرد و می‌پذیرفت که به خانه برگردد و بگذارد برادر زنش بسته به اوضاع و احوال هر طور که صلاح می‌داند کار را دنبال کند. وقتی این خبر را به خانم بنت دادن، او برخلاف تصور دخترهایش زیاد هم خوشحال نشد، در حالی که تا آن لحظه مدام دلشوره جان شوهرش را داشت. گفت: چه؟ دارد میاد خونه؟ آن هم بدون لیدیای بیچاره؟ مطمئنه تا آنها را پیدا نکنند در لندن نمی آید. اگر بیاید چه کسی باید با بیکام دوئل کند و به ازدواج با لیدیا مجبورش کند؟ چون خانم گاردین دیگر میخواست به خانه برگردد، قرار شد همان موقع که آقای بنت از لندن میآید، خانم گاردینر و بچه هایش به لندن برود. به خاطر همین با کالسکه خود را به اولین ایستگاه رساندند و آقای بنت با همین کالسکه به لانگبورن برگشت. خانم گاردینر موقعی که میرفت تمام فکر و ذکرش الیزابت و دوست دربیشریش در آن طرف دنیا بود. خواهرزاده شوهرش هیچگاه اسم این مرد را به زبان نیاورده بود و آن حالت شبیه انتظار که در ذهن خانم گاردینر وجود داشت، این تصور که بعد از عزیمتشان از دربیشر نامه از آن دوست برای الیزابت فرستاده می شود، به جایی نرسیده بود. الیزابت از زمان برگشتنش هیچ نامه‌ای دریافت نکرده بود که از پمبرلی پست شده باشد. اوضاع خانواده آنقدر ناراحت کننده بود که الیزابت بدون وجود مسئله دیگری نیز به قدر کافی پریشان بود. از این رو نمی گذاشت هیچ حدس و گمان تازه ذهنش را پر کند. اما حالا که به احساسات خود پی برده بود، کاملا می دانست که اگر دارسی را نشناخته بود، این عمل هولناک لیدیا را بیشتر تحمل می کرد. در این صورت شاید بعضی از شبها خواب به چشمش می آمد. آقای بنت وقتی آمد همان ظاهر همیشگی و فیلسوف مابانه اش را داشت. مثل سابق کم حرف می زد، حتی از ماجرایی که باعث شده بود به سفرش برود اسمی نمی برد. و مدتی گذشت تا دخترهایش جرأت کنند از این ماجرا حرفی بزنند. بعد از ظهر وقتی آقای بنت برای صرف چای نزد دخترهایش رفت، الیزابت دل به دریا زد و موضوع را پیش کشید و خیلی کوتاه گفت که متاسف است که او در این مدت سختی فراوان کشیده است. آقای بنت در جواب گفت: حرفش را نزنید، مگر جز من به کسی دیگری هم باید سخت بگذارد؟ خودم کردم که لعنت بر خودم باد. الیزابت گفت: نباید اینقدر به خودتان سخت بگیرید. اشکالی ندارد که به من چنین حرفهایی بزنید. ذات انسان طوری است که زود به این دام می‌افتد. نه لیزی، بگذار یک بار هم که شاید از زندگیم بفهمم که مستحق سرزنشم. نگران این نیست که من از پا بیفتم، بالاخره میگذرد.
فکر میکنید آنها لندن باشند؟
بله، مگر جای دیگری هست که بتوانند اینطور خودشان را قایم کنند؟
کیتی اضافه کرد: تازه لیدیا همش دلش میخواست برود لندن.
آقای بنت به سردی گفت: پس خوش به حالش، لابد مدتی آنجا میماند.
پس از سکوتی کوتاه ادامه داد:
لیزی، حق با تو بود که در ماه مه در این مورد نصیحتی به من کرده بودی. فکر تو بهتر از من کار میکرد.
در این موقع دوشیزه بنت آمد تا برای مادرش چای ببرد و این حرف قطع شد. آقای بنت گفت:
این هم ادا اطفاری است که به نفع آدم تمام میشود. بدبختی آدم با ناز و نعمت تمام میشود. فردا من هم همین کار را میکنم. توی کتابخانه می نشینم با شب کلاه و لباس راحتی، بعد تا می توانم زحمت می دهم، یا شاید بهتر باشد بگذارم برای موقعی که کیتی فرار می کند.
کیتی با ناراحتی گفت: پاپا، من که فرار نمی کنم. من اگه به برایتن می رفتم بهتر از لیدیا رفتار می کردم.
تو بروی برایتن؟ اگه 50 پوند هم به من بدهن جرأت نمی کنم بگذارم تا ایستبورن هم بروی. نه کیتی، حالا دیگر فهمیدم که باید احتیاط کنم. خواهی دید دیگر هیچ افسری حق ندارد پایش را به این خانه بگذارد، حتی حق ندارد گذرش به این ناحیه بیفتد. مجلس جشن و رقص هم قدغن، مگر اینکه همراه یکی از خواهرهایت باشی. پایت را از این خانه بگذاری بیرون نگذاشتی، مگر اینکه لاغر روزی 10 دقیقه مثل آدم رفتار کنی.
کیتی که همه این حرفا را جدی گرفته بود زیر گریه زد.
آقای بنت گفت: خب اینطور ناراحتی نکن. اگه 10 سال دختر خوبی بودی آن وقت تجدید نظر میکنم.